الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید وارد تحقیق، بررسی و بیان رأی مختار در مسئله شدیم. نکاتی بیان شد، رسیدیم به نکته چهارم. در نکات سابق اگر خواسته باشیم خلاصه کنیم، این شد که هم در نصوص دینی مستحضر هستید که ما وقتی تعبیر نصوص میکنیم یعنی آیات و روایات، هم در متون دینی که تراثی باشه که از علما ما داریم، کتب، و هم در رفتار فقها در فقه ما هم رگه ها که چه عرض کنم، شاهرگه های اسم گرایی داریم، الاحکام تدور و مدار الاسما، هم شاهرگه هایی که میشه نامشو گذاشت غیر اسم گرایی، حالا میتونیم با کمی تعمیم بگیم کارکرد گرایی، مثل الاحکام تدور و مدار الحکمه، مصلحت. اما حالا از این سه نکته که بگذرین، توجه دارید من از برخی از مخاطبان بحث عذرخواهی میکنم، چون قبلا هم گفتیم، حالا راهش هم اینه که سریع رد بشیم. ببینید، ما یه اصلی داریم در استنباط شیعه که مناطگرا، حکمتگرا یا مصلحتگرا نیست فقیه شیعه. فقیه شیعه درست احکام رو دارای مبانی میدونه، این تعبیرها رو مخصوصا به کار میبرم فضلا که متوجه باشیم، دارای منات میدونه، مبانی، منات، ملاکات. فقیه شیعه شیعه است، از عدلیه است، احکام و تابع مصالح و مفاسد میدونه، ولی مستحضرید وقت استنباط اگر سندی داشته باشه دیگه میفته دنبال سند، ولذا یه مبنا داره فقیه شیعه، مصالح و مفاسد، یه اسناد داره، آیات و روایات، یکی هم استنباط داره. در استنباط با اسناد کار داره، برخلاف یک حقوقدان، یه فیلسوف حقوق، قبلا گفتیم براتون، او یه مبنا داره، یه استنباط. یعنی اگر مثلا فرض کنید در بحث فلسفه مجازات ها یا فلسفه زمان یا فلسفه مالکیت فکری یه مبنا داره، همین میشه چی؟ میشه برایش سند. بنا نیست که آیه قرآنی، آیه انجیلی، البته چرا گاهی از مثلا مسیحی باشه نصوص انجیل یه استفاده هایی میکنه، ولی اون چه که حرف آخر میزنه اون مبانیه، به همین خاطرم طبق مبنا میره جلو. به عبارت دیگه اون با مبانی کاری میکنه که ما با علت میکنیم، منصوص العله داریم دیگه، منتها خب ما همون علت رو هم باز از نص در میاریم، ولی فقیه شیعه اینجور نیست. فقیه شیعه مبنا رو داره، اما طبق مبنا فتوا نمیده. یعنی اگر مبنای شکستن نماز در مسافرت تخفیف بر مسافره، اینه دیگه که نماز دو رکعت بخون سریع به کارت برس تو مسافرت، بنا نیست. حالا اگر یه جا مشکل نبود، آدم خیلی هم راحت با یه فرصتی داره مسافرت میکنه، میگه خب حالا من که دیگه اینجا زحمت ندارم 4 رکعت میخونم، میگن نه، دلیل به تو میگه المسافرو یقصر. اینو دوستان هم خودتون توجه داشته باشید که دارید، هم به دیگران. بالاخره ما با یه جامعه فهمیده قشر عظیمش فهمیده است مواجهیم. اینا سوال میکنن مثلا چرا فقها فلان، چرا فلان، نمیدونه اون دانشجو یا حتی طلبه تازه وارد نمیدونه که فقیه دستش بسته است، باید بر اساس اسناد فتوا بده. به همین خاطر دقت کنید، نزدیک میشه به اسکرایی. تصور کنید اگر ما طبق منات میخواستیم فتوا بدیم، حالا من اینو گفتم در حقوق موضوع اونا طبق منات، همونا هم بهتون بگم اگر یه چیزی شد قانون، دیگه دور اون قانون سینه میزنن. یعنی کاری که ما با اسناد میکنیم یه فیلسوف حقوق با چی میکنه؟ با قانون. اما بعد از اینکه قانون شد، بعد از اینکه قانون شد دیگه میره دنبال قانون. لذا اونم طوره نیست که بله اگر بخواد برای خودش یه مبنا درست کنه، مثل متفکرانی که اصلا حقوق سازند، نه اینکه فقط تفسیر و حقوق بکنن. کسانی که حقوق سازن معمولا وقتی یه مبنا دارن دیگه راحتن، طبق مبنا میرن جلو، اتفاقا باز میکنن میبندن طبق مبنا، همون کارکردگرایی. اما وقتی قانون بشه نه دیگه، مثلا بخوان در کلاس قانون رو تدریس کنن، دیگه به همون الفاظش، به همون جمله هاش تأکید میکنن، بررسی میکنن. اینم خواستم بگم که اونطور هم نیست که هم اونام در همه مراحل خودشون رو آزاد ببینن، اونام یه جاهایی مثل همون فرایند شیعه میشه. ولذا ببینید، اگر به فقیهان شیعه نسبت بدید که اصالت رو به اسم گرایی، حالا با همین تفسیری که ما کردیم ازش، یعنی در واقع نسگرایی، همونی که تو نس اومده، اگر این نسبت رو بدید، نسبت درستیه. حتی نمیخواد بگید فقها دو دسته هستن. حتی کلاس ما هم، رأی کلاس هم همینه. یعنی ما هم میگیم اگر چیزی در روایتی آیه‌ای آمد، باید به همون دنبال او را افتاد. اگر امام صادق علیه السلام فرمودن العنب اذا قلا یحرم، اگر فرمودن الکلب نجس، اگر فرمودن انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان فاجتنبوا، خب دنبال همین باید را بیفتیم. هرچه خمر است، هرچه کلب است، هرچه عنب است. منتها اگر همینجا تمام میشد فضلا، بله قضیه دیگه پرونده بسته میشد، حتی نیاز نبود بگیم اصل بر اسگراییه، میگفتیم اصل و فرع و همه چی بر عنوانگراییه. ولی خب میدونید ما تو فقهمون درسته همینه که گفتیم داریم، اصلا بر اسناده، اما یک سوراخ‌هایی هم داریم، یه روزنه‌هایی داریم. مثلا این که میگن بعضی وقتا عرف رو واژه‌ای که شارع داره توسعه میده، اسمش هم میذارن چی آقایون؟ حالا یا میذارن مناسبات حکم و موضوع، گاهی میگن مناسبات حکم و موضوع. یه چیزی هم ما میگفتیم آنیم یادتون هست نه، عرف مفسر، این حالا اصطلاح مال ماست ولی خب اصطلاح قشنگیه به نظر من، عرف مفسر. ببینید اینجاها که میاد دیگه عنوان اصالت خودش رو از دست میده، حالا یا با کمک خود اون دلیل میان توصیه میدن که اسمش گشتیم عرف مفسر، یا فرض کنید با کمک استصحاب. چی خوندیم از آقای آخوند که میخواست حکم انگور رو بکشونه به زبیب؟ یه چیزایی میگفت دیگه، میگفت عرف به حسب ما یتخیلونه من المناسبات به حسب ما یرتکس فی اذهانهم، میاد زبیب رو هم ملحق میکنه به انگور که حالا بحثاش گذشت دیگه. ببینید اینا که میاد تو کار، تو اهل سنت که بگم بهتون اونام نسگرا هستن و اونام اسمگرا هستن، اینطور نیست که فقهای اهل تسنن هم همین جوری، منتها باز حتی اونا شدیدتر از ما، ما معمولا دنبال ظهور و دنبال یقین هستیم، اونا خیلیشون البته نه همشون مثلا زنون رو هم ملحق میکنن و لذا باب استحسان و اون مسائلی که گاهی ما منبع واره میدونیم اونا منبع میدونن، ولی به هر حال هم اونا هم ما یه چیزایی داریم که یه مقداری مال دیگه از عنوانگرایی فاصله میده. مخصوصا بهتون عرض بکنم فضلا، این بحثایی که الان ما داریم، من اصراری ندارم که تو عبادات و شبه عبادات خیلی مصرفش کنیم، اینا تو بحثای سیاسی اجتماعی فقه حکومت اونجاست که گاهی وقتا دیگه باید بریم سراغ مقاصد، بریم سراغ کارکرد موضوع، بریم سراغ همون نظام حلقوی که گاهی من در فقه میگم گاهی در اصول، یعنی اونجاها دیگه از اون اسمگرایی محض بفرمایید فاصله میگیریم، بیشتر دنبال همون کارکرد میریم. حالا ببینید این چند روز که ما درس میدادیم، نمیدونم حس میکردید یا نه، اصلا ممکنه ما اسم همه اینا رو بزنیم اسمگرایی، بگیم اینام یه نوع اسمگراییه، یه نوع عنوانگراییه، منتها یکیشو با مناسبات مثلا درست میکنید، یکیشو با نظام حلقوی یعنی با سایر ادله. من الان به این نتیجه رسیدم که فضلا ما خیلی، چون این بس نزدیک دو دهه است که فکر منو مشغول کرده و آمارشم از دستم رفته، شاید مثلا برای بار چهارم یا پنجم، حتی هر بارم با یه اضافاتی، با یه نکاتی، به هر مناسبتی، یه موقع بحث فقه هنر بود که این بحث رو من اونجا مطرح کردم، یه بار دیگه به یه مناسبت بود، یه دفعه مشهد مشرف بودیم، دوستان تقاضا کردن این بحث مطرح بشه، الانم که به مناسبت استصحاب کشیدیم. به همین خاطر ببینید این بحث هی در حال شدنه، یه بحثی داریم در حال بودنه، یعنی هرچه هست یه بحث، هی بحث داره چی میشه. ولی از من نتیجه گرفتم که ما اصراریم رو کلمه نذاریم، بگیم مثلا اسگرایی دو به عنوان قسیم کارکردگرایی، چون بعضی وقتا چیزایی که آقایون اسمش گذاشتن کارکرد که حالا ما میذاریم، اونا که اسم نگذاشتن، اونا گفتن که مثلا تعدی از نس، مرحوم ناینی اینا اینجوری میگن، که بخوام به اصطلاح امروز در بیاریم با بگیم کارکردگرایی. این که حالا این رقیب اسگرایی باشه یا نباشه، لذا من اون یکی از صحبتهایی که داشتم گفتم گستر شناسی نامگرایی، لذا اصرار نکنیم که این به اصطلاح رقیب اسگراییه یا به نوعی بر میگرده به او. مهم اینه ببینید اون گلوگاه گفت. مهم اینه که گاهی وقتا از اون کلمه‌ای که در نس آمده ما ببرمایید تعدی میکنیم، ما تعدی میکنیم از اون کلمه‌ای که تو نس، کلمه‌ای که تو نس آمده عنبه، شما میکشونید به ذبیب. کلمه‌ای که در نس آمده شروطه، مثال یادتون میاد، میکشونیم به غیر شروط، به وعده. المؤمنون عند شروطهم رو گفتیم، بعضیا گفتن حتی شامل وعده میشه، با اینکه وعده غیر شرطه و شرط غیر وعده است، اسمش هم گذاشتن تناسب حکم موضوع، ولذا قائلم شدن که عمل به وعده لازمه، اینم ثمره فقهیش. ببینید حالا هر چه میخوام بزنیم، مهم اینه که ما اصل و بر عنوانگرایی نسگرایی قرار بدیم. البته در یه مواردی هم اینا رو هم باید نظر بگیریم، منتها در نظر گرفتن اینها معناش این نیست که مثلا بریم تو حوزه های ممنوعه. یه سوال از شما بکنم، یه حوزه ممنوعه در فقه شیعه میتونید مثال بزنید؟
قیاس.
حالا بقیهش گاهی وقتا، اما قیاسی که بخشی از اهل سنت میگن، ببینید تعابیر رو دقت کنیم، قیاسی که بخشی از اهل سنت میگن واقعا حوزه ممنوعه فقه شیعه است. این که ما بشینیم هی فلسفه با گمان ها بلا یقین باشه که خط قرمزه و تمام میکنه کار رو، با مثلا چند تا گمان بخوام قیاس، دستگاه قیاس رو باز کنیم و به کار ببریم، خب این حوزه ممنوع است. اسمش باشه کارکردگرایی، اسمش باشه هرچه میخواد باشه، اما از این حوزه های ممنوعه که بریم بیرون، ما داریم مواردی رو. خوشبختانه در اون دو سه درس قبل که اون غیرهو رو هی توضیح میدادیم غیرهو چیه، مواردی که احیانا از نسگرایی ما فاصله میگیریم هموناست. البته در مثالی هم که دو دفعه من خواهم زد در ادامه، باز به بعضی از موارد خواهیم رسید. خب اینم یه نکته، که این نکته چهارم رو آقایون همش واقعا نمیتونم بگم، سعی میکنیم ما به قدر لازم بنویسیم، ولی این نکته چهارم رو خیلی با دقت حالا حتما هم پیش مطالعه کردید ان شاء الله، اما یه بار دیگه هم این قسمت رو بخونید. اما نکته پنجم،
این پرسش داشتم برام چهارم،
بله،
این که فرمودید که لب به بحث اینه که ما توسعه میدیم، این توسعه دادن اون مغز کاره، خب این اصلش چیز جدیدی نیست. اگر چیز جدیدی داشته باشه بحث ما، این است که این یک نحوه توسعه رو بخواد بگه که بالا با اون القای خصوصیت یا اون تنقیه منال یا با اون چیزایی که ابزاری که قبلا داشتیم متفاوت داشت، یه مصداق خاصی از توسعه رو جدیدن.
بله فهمیدم. حالا اولا
آخرش هم که اگر این شد که ما بحث ما خاصیتشون که مصداق جدیدی از توسعه رو مطرح کرده که کار کرد باشه، ابزار این چیه؟ آیا ابزار جدیدی داره یا ابزارش همون ابزار دیگه است؟ در واقع بحث ما میکشه به این مصداق.
حالا بذارید، خوبه، اولا گفت که بعد از اینکه خرج ابونا، بعضی وقتها چیزی خیلی خوب روشن میشه و میگیم نه اتفاق اونا همینو میگن، آقایون هم همینو میگن، چیز جدیدی نیست. ولی بعد از اینکه پدر طرف در اومده، خب الان اینا، اینکه دو تا جریان رو در نظر بگیریم براش نام بذاریم و بعد ببینیم چه جوریه هر دو رگه هاش در موسون، بله ما چیزی اضافه نکردیم، ولی این راجع به این نکته. اما راجع به این بذارید قبول دارم، ما الان تو مرحله تحقیق نکته چهارمیم، در حالی که ما بله حدود 9 تا نکته داریم، یعنی این یه بسته است که من دارم این بسته ها رو با هم دیگه مطرح میکنم. اتفاقا من تو نکته ششم خواهم گفت که به نظر من اصلا این مطالب اختلافی هم نخواهد بود در کبراش. اون چه که میتواند اختلاف باشه و در واقع شخصیت فقیه درش تأثیر داره تو بحث چیه؟ سغریاته. یعنی میخوام بگم بذارید این بسته تمام بشه، بعد ببینیم که آیا مطلب تأثیری در استنباط داره آنچه که گفتیم یا نداره. من معتقدم مطالب وقتی بیان میشه همه حرفا به هم نزدیک میشه. یعنی شما، من معتقدم هیچ فقیهی نیست، چه زنده چه مرده، بپرسیم بگه اصل بر عنوانگرایی نیست. همشون میگن هست، فقیه شیعه ها. و هیچ فقیهی نیست که بگه ما از این اصل به هیچ وجه خارج نمیشویم. همشون میگن از این اصل خارج میشیم. فقط ما یه تعلیقه داشتیم که بعضی از خروج ها واقعا خروج نیست، مثل اونجایی که امام بیاد نص مکمل بذاره، یادتون میاد آیه بگه انما الخمر رت، امام کاظم بگن هر چی که حکم کار کرده خمر رو داره خمره. خب این دوتا کنار هم باشه دیگه، ما لازم نیست اسکرایی در بریم، اسم اینا نذاریم خروج. اما اون چه مهمی که من در نکته 6 میخواستم بگم، حالا آقای حسینی ما رو کشوندن جلوتر که حالا بعد توضیح میدم، ولی چه همینه که ما تو موارد که موارد رو چیکار بکنیم، ولذا اختلاف اینجا ظاهر میشه. امروز فکر نمی کنم هیچ فقیهی، چه زنده ها چه مرده ها، سوال کنید حاضر باشن بگن شطور در دیت جزء اعیان دیه نیست. این دفاتر مراجع معظم زنده و اونم قبر مراجع فوت کرده، اگه کس ارتباط برزخی داشته باشه بپرسه، میگن نه. ما تا بعضیاشو میگن بقیه به شطور برمیگرده، مثل رأیی که الان تو جمهوری اسلامی هست، میدونید چون نظر بعضی از فقهاست نظر رهبریه، ولذا قوه قضاییه میره قیمت شطور میگیره هر سال، با اینکه اعیان 6 تاست. در حالی که ما معتقدیم اختلاف کبروی نداریم ها، اما بر اساس فرایندی که میام جلو میگیم شطور نباید، اصلا نباید، نه که اصل نباشه، نباید جزء اعیان دیه باشه، وقت ثمرم داره دیگه. اینه که من دوست داشتم سر جاش بگم این بحث رو. مهم اینجاها گفتمان فقیه تو مسئله. بعد شما اینو بیارید تو مسائل، حالا یه مثالش دیه است، بیارید تو مثالهای اجتماعی سیاسی، با اینکه افراد کبرویان یه حرف میزنن، نگاهشون سغرویان میشه چی؟ میشه متفاوت. لذا اینو بسته ببینید، این 4 صفحه رو یک بسته حساب کنید، بعد آثارش رو مطالعه میکنید. و اما نکته 5، ببینید ما الان شاید 2 هفته باشه، نمیدونم، هفته دومه حداقل، هی داره میگیم الاحکام تدور و مدار الاسما، درسته؟ اون یکی هم میگه کارکردگرایی، نه اون یکی، اون گروه جمله، مدار الواقع. ببینید رو این جمله هیچ وقت فکر کردید؟ حالا اول اون الاحکام تدور و مدار الاسما رو بگیم. آیا این جمله میخواد کارکرد تزییقی داشته باشه یا کارکردش به توسعه است یا به هر دو؟ یعنی فقیهی که میگه الاحکام تدور و مدار الاسما، یه دفعه میخواد بگه که اگر حکم، اگر عنوان منتفی شد، حکمم چی؟ منتفی میشه. اگر عنوان منتفی شد، حکمم منتفی میشه. اگر این باشه، ولذا ما این حکمی که تو دلیل آمده که اذا قلا یحرم، دوال مثال عنب، اینو در غیر انگور نمیبریم. طرف میخواست ببره تو کشمش، ما مچ دستشو گرفتیم، گفتیم بی خود، بی خود. الاحکام تدور و مدار الاسما، یعنی گفتیم حکم انگور رو نبر بلانجا. یا مثلا طرف میخواست حرمت ربا رو ببره در جاهایی که ماهیت ربا داره ولی اسم ربا نداره، با حیله شرعی ربا نیست، میخواست حکم ربا رو ببره اونجا، مچ دستش گرفتیم، حالا یا قلم از دستش گرفتیم، گفتیم ننویس. الاحکام تدور و مدار الاسما، اگر این باشه این جمله کار کرده چی داره آقایون؟ کار کرده تزییقی، یعنی اون میخواست توسعه بده ما جلوشو گرفتیم. اما بعضی وقتا میخوایم در واقع از همین جمله به نحو توسعه استفاده کنیم. مثلا طرف میخواست شراب بخوره، منتها یکی دو قطره، به این حساب که خب یکی دو قطره که مست نمی کنه، یکی دو قطره مست نمی کنه، ما جلوشو گرفتیم، ظرفو از دستش گرفتیم، گفتیم فلان اولا نخور، اگرم اهل فتوا بود بهش میگیم فتوا نده، چون الاحکام تدور و مدار الاسما. اینجا چه کار کردی داشت آقایون؟ توسعه داد دیگه، به این معنا که طرف مقابلی که میخواست مثلا در موردی که اسم خمره ولی کار کرده خمریست استفاده کنه، ما از الاحکام تدور و مدار الاسما استفاده کردیم، جلوشو گرفتیم، یعنی در واقع توسعه دادیم. لذا میگیم شراب شرب خمر حرام است، چه یه قطرش چه یه لیترش. چرا؟ چون الاحکام تدور و مدار الاسما. پس ببینید این جمله یا مشابه این جمله گاهی در مقامی میاد که میخوان توسعه بدن، گاهی در مقام میاد که میخوان چیکار کنن؟ جلو زیغش. حالا همین که گفتم وارد چه، من یه لحظه از دستم رد چیشی با بعدش اجازه بدید، الان خیلی وسطیم حسنی. از اون طرف حرف قشنگیه، دقت کنید، از اون طرف اون جمله کارکردگرایی که تو عربی شد الاحکام تدور و مدار الواقع، بله، گاهی وقتا به انگیزه تزییق میاد، یعنی ثمره کاربستش میشه تزییق، گاهی ثمره کاربستش میشه توسعه. مثلا یک کسی میخواد در حیل ربا بره به طرف حیل ربا، هم عملا خودش استفاده کنه از حیل، هم تو رسالش بنویسه که هستم دیگه. یک کسی جلو به این آقا رو میگیره، میگه آقا درست گفتم یا برعکس گفتم؟ ببینید یه کسی میخواد، میخوام کارکرد تزییقیشو بگم اگر تمسک بکنیم، یه کسی اسمگراست، همون مثالا رو عکسش کنیم درست میشه، میخواد مثلا شراب رو بگه مطلقا حرامه ولو مسکرم نباشه. به قول یه آقای گفرگر انگوری تو آفریقا در اومد که اسارشو که میگیرن شراب میگن بهش، خمر میگن ولی مست نمی کنه. چی میگید؟ اگر کسی خواست اینجا بگه کارکرد شرابو نداره دیگه، چون نداره پس جایزه. اون کسی که اسمگرا میگه نه خیر آقا، اسم معیاره. در واقع این آقا میخواست از کارکرگرایی چی استفاده کنه؟ تزییق رو دیگه، ثمرش میشد تزییق، در مقابل اسمگرا توسعه داد. اما بعضی وقتا انسان میخواد از کارکردگرایی توسعه رو در بیاره. این دیگه نمونه شد داشتیم از امام کاظم. امام کاظم از طریق اینکه فما فعل فعل الخمفه و خم چی استفاده کردن؟ توسعه رو خواستن بگن که چون غیر خم هر چی که غیر خم باشه کارکرد خم رو داره، خمره. حالا این کار اگر فقیه بکنه دیگه فرق نمی کنه. پس ببینید فضلا، این دو گروه جمله ها گاهی کارکرد تزییقی دارن، گاهی کارکرد توسعه دارن، اما معمولا اسم‌گرایی رو برای تزییقش استفاده میکنن. یعنی طرف میخواد توسعه بده میگن توسعه نده، میخواد قیاس کنه میگن قیاس نکن، میخواد به الاشباه و نظائر بره این اسلام السنیاز میگن نرو. یعنی کارکرد تزییقیش بیشتره تا کارکرد توسعش. در اون گروه دوم بیشتر برای بگید آقا توسعه میرن. مثلا اینایی که گاهی راجع به ربا دغدغه دارن و ناراحتن آقا از این حیله های شرعی، میگن اینا چیه؟ وقتی یه چیزی واقعا کار کرده ربا رو داره، حال شما بگو نمیدونم یه آقای گفته بود بانک میرید سود بانک رو در مقابل دفترچه بانک، مثلا دفترچه‌ای که حالا زمانی که ایشون فتوا داد دفترچه مثلا 10 ریال بود، حالا ممکنه گرون، کاغذ گرون شده، اما شما بگو من این سودی که به تو میدم، این 40 میلیون سودی که به تو میدم در مقابل این دفترچه رو خریدم، خب اون طرف مقابل دادش در میاد. جوونم باشه، کمی بی‌حوصله‌ام باشه، زود قضاوتم باشه، میگه حرفا چیه؟ هیچ. این میگن آقا داری تو کارکرد گرایی میکنی، ولی اون آقا داره چی کار میکنه؟ اون میگه بالاخره آقا بانک میتونه این خودکارش رو بفروشه 40 میلیون یا نه، بخواد بفروشه. حال شما بگوید انگیزه اصلی بین نیست خونه باشه. ما وقتی میخوام بریم تهران ناچاریم حسن آباد رو قصد کنیم، ولو اگر تهران نمیخواستیم بریم حسن آبادم نمیرفتیم، ولی بالاخره قصد کردیم دیگه. حالا بحثایی که هست دیگه، خیلی بحثای شیرین و خوشمزهش تو بحثای ربا که چی هست، بالاخره ادله چیه، اقتضاعات چیه، و هنر دوستان فقیه هم اینه که بتونه بدون اینکه مبتلا به احساس بشه. بالاخره باید فرق یک فقیه، یک متزلزل با بعضی ها این باشه که البته حلم بکنه، درست شم بکنه. لذا من یه نظری گاهی دارم که چون در فقه و مصلحت میدونید من هیل رو تثبیت کردم و گفتم اصلا این لفظ عربی اومده تو فارسی یعنی کلک، در حالی که یعنی تدبیر قانونی. اگه گفتن تدبیر قانونی ما نمیخندیدیم، ولی گفتن هیل، هیل هم تو فارسی یعنی کلک، مکر، هیله، فهم میکنی معناش اینه، خب هیچی بد میشه دیگه. اما خوب در مسائل حکومتی ممکنه نه، یعنی ممکنه دو نفر در یه معامله شخصی به اصطلاح قانون رو دور بزنن، برن از یه قانون به یه قانون. اینم تو همه دنیا هم داریم، تو همه نظامات و حقوقی هم داریم. دیروز براتون گفتم طرف پول قرض میخواد یا نمیخواد رو بزنه، خوشش نمیاد، یا کسی بهش نمیده، خب میاد متوسل میشه، یه جنسی میخره نسیه، یک ساله کمی گرانتر، کمی گرانتر. معمولا در دنیا تورم رو حساب میکنن، حالا هرچه هست به علاوه 3-5% که سود سرمایه. بعدم میگه خب اگر ماشین رو الان پولشو میدی 10 میلیون، میخوای یه سال دیگه بدید 11 میلیون. اگر کشور تورمش زیادتر باشه میاد تورم رو حساب میکنه به علاوه با 3-5%. این چیزی که تو دنیا هم هست، هیچ کم نگفته که هیله کلک. خب حالا بیا بگو این همون ماهیتو داره، ولی خب یک فرار قانونی است، از یه قانون به یه قانون دیگه. اما ممکنه اینا رو دیگه در بحث‌های حکومتی نتونیم حل کنیم، یعنی ما حتی همین تدابیر هم نمیتونیم ببریم تو سیستم‌های بانکی، شورای نگهبان. یه اشکالی که ما داریم اینه. ولی ببینید اینو خواستم بگم که فکر نمی کنم جایی این مطلب رو پیدا کنید و ببینید، در اسگرایی الزامن تزیق نیست، الزامنم توسعه نیست. در کارکردگرایی هم الزامن تزیق نیست، الزامن توسعه نیست. خب برگه 3009 رو دارید درسته؟ این شماره درست شده چون دیروز اشتباه بود، الان درست شده دیگه. آیا حسین اون شماره قبل اشتباه بود؟ بلکه دیروز شمارش اشتباه شده بود، درست کنید. خب من عقیدم اینه که دوستان این برگه رو چیز سختی نیست بخونید که ما بتونیم راجب فردا سوال میکنن فضلا. خب در گذشته رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها حوزه تعطیل نبود، اما حالا گاهی نمیدونم، بذارید من دوستان سوال کنن، در فقه مشخص میکنیم. اصل اولی اینه که درس باشد، مگر اینکه ثبت اعلان. ولی بر فرض حالا فردا تعطیل بود، چهارشنبه حتما بحث و انشاءالله داریم، چون فقه سیاسیمونم که هفته یک بار اون نباید دیگه مبتلا به تعطیلی بشه. راجع به بحث فردا دیگه از طریق حالا یا سایت یا هر چی با خبر بشید. الحمدلله رب العالمین.